بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و توضیح درباره خصوصیت های مربوط به مطهریت ذهاب ثلثین. دیروز گفته شد که اصل ذهاب ثلثین که مطهر است بل اجماع و سنه و الفتوه، اما سه تا خصوصیتی که بحث می شد، خصوصیت اول این بود که این غلیان اصل اسیر و بعد ذهاب ثلثین باید به وسیله نار باشد یا به وسیله شمس و هوا هم می شود. این رو عزیزان سؤال مکرر فرمودن، بر این شدیم که اینو دوباره توضیح بدیم. متن رو بخونیم. سید می فرماید لا فرق بین ان یکون از ذهاب به نار او به شمس او به هوا. این متن رو گرفتیم. موضوع چیه اینجا؟ ذهاب ثلثین. حکم چیست؟ تطهیر. طریق برای تحقق موضوع چیست؟ نار، شمس و هوا. کما لا فرق، موضوع دومش رو هم بیان میکنم، کما لا فرق فی الغلیان، قلیون نیست، غلیان هست. کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاست على القول بها بین المذکورات. چه شد معناش؟ غلیان با نار باشد یا با وسیله شمس باشد، منتها هوا علی ظاهر موجب غلیان نمی شود مگر اینکه بگیم نشیش که عبارت است از جوششی که خود اسیر در اثر نگهداری یک نوع برنه جوششی به وجود میاد که باید در مناطقی که خمر و اسیر اینجا وجود دارد سوال بشود. بلدم دیگه، اگر اسیر عنبی را خودشو هم جوری نگهداری بکنن پس اینی که سید گفته است و شما اشکال کردید مطلب معلوم شد. خب بالاخره هوا بالاخره به توسط نگهداری و یک مقدار آب براش بزنن که اون عملیات تخصصی است دیگه. جوشش داخلی هم وجود دارد. پس کتاب و متن این مطالب آگاهی داشته. اشکال عزیزان مکررن که فرمودن غلیان به وسیله هوا نمی شود، ما هم عقب نشینی کردیم گفتیم غلیان به وسیله نار و شمس که ممکنه، الان می فرمایند که به وسیله هوا هم ممکن هست که دیدیم نشیش را ترجمه کردن به غلیان و خودجوشی درونی، خودش به جوشش بیاد
بدون اینکه داغ
بشه، در خودش کم کم به استرا مثل چیزی که چیزی که ترش کرده میشه. چطوری یک
حالا چیزی رو ببین گفتم قبلا این هوا نیست، یه سری میکروب‌های توی الکل هست که اینا تبدیل به سرکه
بالاخره هوا ارتباط هوایی که شما میگید نیست، و اما هوایی که علم میگه هست، هوایی که شما فضا میگید نه ممکنه نباشه، ولی همون خلقها و ملوکلها و تراکیب بالاخره در اثر هواهایی که در چطوری نفس آدم هوا ندارد در داخل اون ترکیب هست، یه حالت جوش و خروش به وجود میارد که در متن که آورده است به نار و به شمس و به هوا درست باشد. خیلی اینجا ما سخت نمیگیریم، آنها به هوا نباشد فعلا به نار و شمس. مطلب رو که سوال کردید که معلوم شد، در ادامه این نکته رو عنایت کنید و آن این است که صاحب جواهر و شیخ انصاری فرمودند که غلیان به وسیله نار و ذهاب ثلثین هم به وسیله نار این قدر متیقنه، و شیخ انصاری گفت اطلاقات منصرف به اینه. این مطلبی بود که ذهن ما به سپاری که قدر متیقن اون غلیانیست که به وسیله نار باشد، اما غلیانی که موجب حرمت و نجاست می شود، هم غلیانی که منتهی می شود به ذهاب ثلثه، قدر متیقن هم اونه. انصراف را شیخ انصاری اعلام فرموده و در نصوص هم کلمه نار تصریح شده است. این حرفی بود که آن دو بزرگوار فرمودن، اما گفتیم در متن آمده است که فرق نمی کند، آنچه در جهت اثبات متن و استدلال برای صحت این متن ممکن بود گفته شد. که چه بود؟ دو تا مطلب. یک، اطلاقات اگر انصراف اعلام هم بکنیم انصرافش بدویست. دو، منظور از نار و شمس موضوع نیست، شمس و نار طریقه و طریق هیچ گاهی انحصار و خصوصیت نمیارد. موضوع برای حرمت غلیان بود، برای حرمت و نجاست، موضوع برای تطهیر ذهاب ثلثین بود، این موضوع بود. حالا این موضوع از هر راهی که محقق بشه، از طریق نار باشد و آتش، یا از طریق شمس یا هوا، طریق این غایت ما یمکن بود که در جهت صحت متن گفته شد. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی مستمسک جلد دو صفحه 106 همین متن رو تایید میکند، ولی با یک اما و اگر. میگه اگر از ادله بتوانیم ثابت بکنیم که غلیانی که موضوع برای نجاست و تطهیر هست از حیث سبب اطلاق دارد، به نار باشد یا به شمس یا به رسول، اگر این از ادله تونستیم ثابت بکنیم در ذهاب ثلثین هم همین مطلب رو بگیم. ذهاب ثلثین هم به وسیله نار ذهاب بشود یا به وسیله شمس یا به وسیله. ولی ایشان احلت ذهاب به وسیله نار را اعلام میکند که از ضمن کلامشون احتیاط استفاده میشود. اینو داشته باشید. و اما سیرون الاستاد قدس الله نفسه و زکی کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 72 از صفحه 173 تا صفحه 178 این مسئله را که بحث میکند درباره این خصوصیت اول که چه بود؟ که غلیان و ذهاب ثلثین فقط با نار باشد یا باشد شمس و هوا باشد. در صفحه 173 تا 74 این مسئله رو با اشاره اعلام میکند، میفرماید که اما درباره غلیان تفصیل وجود ندارد، غلیان می شود به وسیله نار باشد می شود به وسیله شمس باشد. غلیان که صورت گرفت موضوع می شود برای حرمت و نجاست. تفصیلش هم قبلا گفتیم، اینجا با اشاره اتفاق. و اما می فرماید که اگر ذهاب ثلثین را مطرح بکنیم، در ذهاب ثلثین باید به وسیله طبخ باشد که از نصوص استفاده می شود که ذهاب ثلثین به وسیله طبخ یعنی به وسیله نار، برابر این ذهاب ثلثین فرق می کنم باید به وسیله نار باشد که مقتضای نصوص است و قدر متیقن است و منصوص هم هست. چی ندارد؟ بله بله، چه اشکال خوبی میکنید، بسیار عالیه. ما کلام سید رو که خوشه دادیم ذهن شما رو مکم کردیم که بگید اینا طریقیت دارن، درست طریقیت. بله نار طریقه، ولی که اگر در طریق یک خصوصیت ذاتی در طریق وجود داشت که ما احتمال اون خصوصیت را در حد احتمال عقلایی داشته باشیم، بنابراین اون طریق انحصاری می شود. نظر و رأی سیدان الاستاد اینه گویا با توضیحات و تلخیص و آسانسازی که در طبخ و پختن با آتش خود ذهاب ثلثین با آتش قطعا احتمال خصوصیت درش هست، و اونی که به وسیله هوا کما بیش خشک بشد یک سوم بشد خیلی فرق میکند با آتشی که اونا دو سلسش رو برده یک سلسش باقی مونده. بنابراین هرچند طریق است ولی در این طریق خاص که نار باشد احتمال خصوصیت وجود دارد. گفتیم اگر احتمال خصوصیت در حد احتمال عقلایی بود ممکنه بگی موجب انحصار می شود. بنابراین احتیاط لزومی این است که ذهاب سلسل، البته ایشان احتیاط لزومی نمیگه، تحقیق این است که بر اساس احتیاط لزومی بگیم که ذهاب سلسل باید به وسیله نار باشد و در غیر این صورت باید اجتناب کرد، که اجتناب مطابق احتیاطه. اگر به وسیله نار ذهاب سلسل نشده باشد باید اجتناب کرد و باید منتظر نشست تا اینکه خل بشود. ذهاب سلسل دیگه کافی نیست، تطهیرش فقط به وسیله خل شدن است. لذا تعالی تحقیق متن هرچند با اون استدلال صحتش اعلام شد ولی با احتمال خصوصیتی که در این تاریخ داریم احتیاط بر این است که در تطهیر به وسیله ذهاب سلسل اکتفا بکنیم به ذهاب سلسلی که به وسیله نار باشد. این مطلب مجدداً تکرار کردم و توضیح دادم و قسمت نهاییشو گفتم که دوستان سوالات ذهنیشون حل شده باشد. اما خصوصیت دوم
سر و ذهن اینجا با هم سازگار نیست. مگه ما می‌خوایم تاریخ رو مطالعه کنیم فرمان که قریان چه با نار باشه چه با هوا باشه، ما با قریانی کار داریم که متحر باشه، که نهایتاً دوباره این تأسیس زن بگه اون قریانی که متحر حتما باید با تبر باشه. وقتی قریان رو پذیرفتیم چه با نار باشه چه با آفتاب و هوا باشه، ما با قریانی کار داریم که بدون منتظر تغییر بشه در اونجا.
آقای فهیمی اشکالش این است که بین این دو تا موضوع تفکیک وجه ندارد، بلکه همان چیزی که سیدالحکیم می فرماید درست است. اگر گفتیم غلیان که موضوع نجاست و حرمت است از لحاظ سبب اطلاق دارد، همون مطلب اینجا هم جاری می شود که سیدالحکیم گفت که ذهاب سلسین هم فرق نمی کند. اونجا موضوع برای حرمت و نجاست می شد، سبب نار بود یا شمس، اینجا موجب تطهیر می شود که ذهاب سلسین شده به وسیله نار باشد یا به وسیله شمس. این مطلبی بود که سیدالحکیم فرمود. اما سیدالاستاذ فرمود که این دو مرحله فرق دارد. فرقش الان بگم برای شما که راحت بشید. فرقش اینه، در غلیان، اصل غلیان فقط جوشش است و خود جوششی که در اصیل به وجود میاد، موضوع حکم خود غلیان، موضوع حکمش هم حرمت و نجاست، موضوع غلیان. ما که مراجعه کنیم على تحقیق این غلیان از لحاظ نصوص به طور خاص مستند به نار نیست، هم مطلق آمده و هم به نار هم اشاره شده از باب مثال. میبینیم اغلب که نار بوده از اون شد کلمه نار ذکر شده و الا نار اگه خصوصیت میداشت باید تصریح میشد. بنابراین بر اساس تناسب حکم و موضوع الغاء خصوصیت میکنیم، غلیان است، موضوع خود غلیان، هیچ چیز دیگه نیست. در خود تحقق غلیان، دماغ و غلیان نار خصوصیت ندارد. چرا؟ چون خود جوشی شده دیگه. یک به اصطلاح عوام بالا پایین میرد، اون سطح آب میجوشد بالا میرد و پایین میاد، این زیر و رو میشد. این زیر و رو شدن سطح آب یه واقعیتی از طریق نار باشد یا از طریق شمس، هیچ خصوصیتی در نار وجود نداره. اما در باره ذهاب ثلثین که میخواهیم تطهیر اعلام بکنیم، شما اون دیروز خودتون اشکال کردید که ممکنه هم بر اساس فهم او و هم بر اساس واقعیت ها که آتش، روایت هم داشتیم که النار یأکل و بله، و نار را دیده ایم که یکی از مطهرات بود، یکی از مطهرات هم گفته شد و بعد هم اثرش رو در عرف هم میبینیم که تأثیر گذاری که در ذهاب ثلثین نار دارد، شمس و هوا اون تأثیر گذاری و اون عملیات ندارد. اولا از لحاظ کیفیت ندارد و ثانیا از لحاظ واقعیت شمس به ندرت فقط ممکنه ذهاب ثلثین بکنه. بله، او سوال جدید، او سوال جدیدی است. خیلی خوب شد گفتید. اونو میگم، مطهراتی که خشک بکند رطوبت را، نه مطهری که دو قسمت نجس را کم بکند. مثلا بول است، اگر دو قسمت بول به توسط آفتاب کم بشود مطهر می شود که نمی شود. ذهاب ثلثین به توسط نار خصوصیتش قابل انکار نیست. هم خود این عمل یک کار طبیعی و عادیه و به وسیله شمس و هوا تقریبا به ندرت اگر و تحقق پیدا کنه، فقط امکانش رو داریم، ولی واقعش، وقوعش کار سختیه. برای بر این خصوصیت در ذهاب ثلثین به وسیله نار امر ملموس و قابل انکار نیست، لذا احتمال خصوصیت که در حد احتمال اخلایی بود چی میکنیم؟ میگیم که احتمال خصوصیت طبق قاعده موجب انحصار میشود. اما سؤال آقای حسینی، که با دستگاه اگر بتواند غلیان را یا ذهاب ثلثین را انجام بده چه میشود؟ بله، قطعا بر اساس قواعد ما نمیتوانیم اینجا حکم به تطهیر بکنیم. چرا؟ اولا این مسئله خلاف قاعده است، بر اساس قواعد که آنچه خلاف قاعده بود فقط به مقتضای مدلول نص شرعی اکتفا کنیم. اینجا مشمول نص شرعی نمی شود، مشمول نص شرعی که نشد، لذا ذهاب ثلثین به وسیله دستگاه یا حرارت مصنوعی کافی نخواهد بود و قول به عدم تطهیر مطابق احتیاط هم هست. اما خصوصیت دوم چه بود؟ خصوصیت دوم این بود که منظور از ذهاب ثلثین به وسیله وزن است یا به وسیله مساحت. کلمه مساحت کدامش درسته؟ ما در این رابطه نظر شیخ انصاری و صاحب جواهر رو گفتیم. صاحب جواهر چه فرمود؟ و فرق نمی کند، هرچند وزن اولاست، و شیخ انصاری هم فرمودن وزن هرچند منصوص است ولی باز هم می شود از کیل هم استفاده کرد، اما اگر تعارض واقع بشود بین وزن کیل، وزن مقدم است، اخوا وزن است. اینا گفتی که ذهنتون آماده باشد برای مطلب تکمیلی. از فقیه همدانی مطلبی در این رابطه گفتیم که تکرار نشه، اما برای تکمیل بس، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 108 می فرماید که در کیل و وزن هرچند گفته می شود که وزن اولا باشد، ولی حقیقت این است که در بین کیل و وزن تخییر کار ناممکن است. چرا؟ برای اینکه این هر دو با هم فرق میکنند. ربما از نظر وزن نصف باشه، از نظر مساحت یک سلس باقی مانده باشد، ذهاب سلسنگ شده باشد. مثلا اگر شما فرض کنید ظرفی را که سه قسمتی خط کشی شده، به توسط جوشاندن دو قسمت خط کشی شده رفت، یک قسمت باقی ماند، چه می شود؟ ذهاب سلسنگ از نظر مساحت شده است. از نظر وزن ممکنه این نصف باشه. چرا؟ چون در مایعات قسمت رو و بالا لطافت دارد و کم وزن، قسمت پایین سنگین وزن، یک سوم ممکن نصف باشه، فاصله این خاصیت. مثلا با این فاصله ای که مثال زدم برای شما، بین این دو تا مورد نمیتوانیم بگیم که تأخیر باشد. پس چه باید کرد؟ و بعد میفرماید که در نصوص که ما روایات رو دیدیم، روایتی پیدا نشد که وزن را معین اعلام بکنه یا کلی را. به طور کل معیارها را بیان میکند و معیارها به عرف مراجعه میشود. وزن کیل عرف دارم برای خودش، عمدتا میگم سلس، اطلاق دارد به سلس، یک سوم، یک سوم بماند، دو سوم برود و تطبیقش به دست عرف مساحتی باشد یا وزنی. اما از آنجا که مساحت همیشه مقدمه، یعنی اول ذهاب سلسل در شکل مساحت صورت میگیرد، چون همیشه مقدم هست، لذا صحتش را هم او هم شر تأیید میکند. بنابراین احوت بلکه لزومن باید اعلام بکنیم که ما ذهاب سلسل در شکل مساحت باشه، نه وزن، منظور مساحت به صورت مساحت باشه، باید یک سوم از نظر مساحت باقی مانده، دو سوم رفته ولی هنوز یک سوم وزن کار دارد، نرسیدیم بهش. از نظر وزن تقریبا الان در مرحله نصف قرار داریم. پس همیشه تقدیر به وسیله مساحت مقدمه و صحت هم داره، لذا این متعینه. و و ها حالا میگه و اما با احتیاط نمیسازه که یعنی با مسلک که بنده حقیر نمیسازه، اما الان میخوام بگم و اما وزن چه میشود؟ وزن اینجا اصلا الزامی ندارد. یک کسی اگر منتظر بماند تا وزنم یک سوم بشود، یک کاریست که تقریبا دایی نداشته. همین کیل کافیست. جایی که آجاهای حسینی اشکال میکنن که خب سید الحکیم فرمود که احوت این است که باید به مساحت اکتفا کنیم و نه به وزن. گفتیم احوت بلکه لزومن باید بگیم که چه؟ که به مساحت اکتفا بشود. این در ابتدا بله با احتیاط تطبیق نمی کن. اما دقت کنید با احتیاط از جهت دیگر تطبیق کنه. با احتیاط از جهت دلالت نصوص تطبیق میکند، نه از جهت عمل و تحقق یک سوم. نصوص که وزن هم دارد، کیل هم دارد، کیل که همیشه مقدمه، پس چه می شود؟ اون که تقدم دارد و از نظر نصوص هم صحتش اعلام شده است، احوت در جمود به نصوص چیه؟ اخذه به کیله. این کیل و مساحت یکی، اخذه به کیل و مساحته، این تمام. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در این مسئله شرح مفصلی دارد که باید توجه کن. شاید در این مسئله کامل ترین بیان ایشان داشته باشد. در همون منبعی که برای شما گفتم می فرماید که نصوص و ادله‌ای که در این رابطه آمده است باید مورد دقت قرار بگیرد. مدعا چیست؟ مدعا این است که گفته شود ذهاب ثلثین باید بالوزن باشد. این مدعا است، مدعای طرف مقابل. اما دلیل در دو مرحله تنظیم می شود. یک، ادله اجتهادی. دو، اصل عملی. اما ادله اجتهادی دارای دو مرحله هست. مرحله اول تقیید و اطلاق، مرحله دوم نصوص دال بر تعیین وزن. خب گرام و دستبندی رو خوب فهمیدیم. پس ادله اجتهادی ما دارای دو مرحله شد. مرحله اول بحث تقیید و اطلاق. می فرماید که در باب سه ابواب اشربه محرمه اطلاقاتی داریم که غلیان باعث نجاست یا حرمت می شود، که اشاره کردیم روایت صحیحه حماد بود و بعدش هم روایت دوم و سوم همون باب. و بعد در روایت در باب شماره دوی همون ابواب اشربه محرمه روایاتی داریم که تقیید کردند اطلاقات را. به چه تقیید کردند؟ به ذهاب به ثلثین. اونجا هم روایات متعددی است، روایت شماره یک و دو و سه که گفته شده حتی که سلسه نصیب شیطان هست، سلسه باقی مانده نصیب آدم است. اما این تخصیص مخصص منفصل مجمل است. قاعده چه بود؟ در مخصص منفصل مجمل باید به قدر متیقن اکتفا کرد. مجمل بود بین چه؟ بین مساحت و وزن. قدر متیقن وزن. قاعده در مخصص منفصل مجمل. بنابراین باید در ذهاب ثلثین به وزن اعتماد کرد. این مرحله اول دلیل اجتهادی ما. در مرحله دوم ادله اجتهادی می‌فرمایند نصوصی است که دلالت دارد بر تعیین ثلثین به وزن. دو روایتش رو خوندیم. اون دو تا روایت کدوم ها بودن؟ یکی روایت عقبه بود، روایت دیگر هم روایت ابی عفور بود، عبدالله ابن ابی عفور. احسنتم جزاک الله خیرا، روایت نوح باب دو روایت عبدالله ابن ابی عفور. روایت سوم هم روایت شماره هفت باب پنج ابواب عشره محرم است که روایت عبدالله ابن سنان. اون دوتا روایت خوندیم. در این روایت شماره هفت باب پنج این فقط اشاره کنیم، اون دوتا رو خوندیم قبلا.
چرا نه هم دلیل فواهش بعد این اصل عملی و دلیل
اشاره اگر ندارد آن شما دلیل فقاهتی هم گفتید ایدارد. اصل عملی هم دلیل فقاهتی. اشکال یا توضیح شما درست. روایت عبدالله ابن سنان روایت شماره هفت باب پنج ابواب عشره محرمه وسائل جلد 17. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الاسیر اذا طبخ حتی یذهب منه سلاست دوانیق و نصف ثم یترک حتی یبرد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه. اون دوتا روایت اولی رو که هم شرحش داده بودی منتها نقدش رو نگفته بودی. این روایت دلالتش رو بگیم بعد نقد هر ستا رو سید با هم جمع کرده است. در اینجا می فرماید حتی یذهب منه ثلاثت دوانیق. دوانیق یه وزن معیاری است برای وزن. خب مفاد این دلالت، مفاد این روایت این می شود که اینجا هم وزن نسن مورد توجه قرار گرفته است، همونطوری که در اون دو تا روایت دیگر یکی رفت بود و دیگری روایت عبدالله ابن ابی عفور هم اشاره به وزن داشت. اوقیه بود، یک رتب بود دیگری اوقیه بود. سیدان الاستاد می فرماید که اما اون روایت اخوت ابن خالد اولا سندش به وسیله اخوت ابن خالد کامل نیست و ثانیان رتل اختصاص به وزن ندارد، به کیل هم به کار می رود، به مساحت هم به کار می رود. پس روایت اخوه بله اجمال دارد یا حد اقل دلالتش بر مرفوع کامل نیست، مضافا بر اینکه سندش به خاطر اخوه صحیح نیست. و اما روایت ابن ابی یعفور شیخ کلینی اون روایت رو مرسل نقل عن بعض اصحابنا، دلالت اون کامله، اوخیه وزنه، ولی که سندش کامل نیست، پس اون روایت هم ما را به جای نمی رساند و در جهت تعیین وزن نقشی ایفا نمی کند. اما این روایت سوم که الان نقل کردیم که چه بود؟ روایت شماره 7 باب 5 ابواب اشرفه محرمه بود. این روایت تعبیرش اینه دوانیق. سید می فرماید دوانیق جمع دوانیک هست، اصلش فارسیه، اصل دانگ شش دونگ که میگیم، دونگ و دانگ یک ششمه، این مساحته، این وزن نیست. بله سید خوبی، این اصلا دانگه. کل این مطلب که میگم الان نقل از بیان ایشان، از خود فقط توضیحات است، یه چیزی اضافه نمیکنم. بنابراین روایاتی که آمده است در این باب، روایات هم ما را به جایی هدایت نمی کند. روایات از اثبات صلح به وسیله وزن قاصر است، این مرحله دومش بود. اما مرحله اولش که گفتیم چه بود؟ مرحله اول دلیل اصطلاحی و اطلاق و تقیید، درباره اطلاق و تقیید نقد هم اعلام بکنیم که دلیل اصطلاحی از منطقه بیرون بشود. درباره اطلاق و تقیید چه گفته شد؟ گفت که مخصص منفصل است و مجمل باید اخذ به قدر متعقن بشود. جوابش اینه که این مطلب رو که شما میگید جای خودش درسته، اما شما به عرف مراجعه کنید، تقدیر در هر چیزی متناسب به آن چیز هست، تقدیر مایعات به مساحت، به وسیله پیمانه است، مایعات کسی وزن نمی کنه، احیانا ترازو هم مسطحه، مایعه میشه بذاریم رو کف مسطح، اصلا اخیرا که کاملا مسطحه، قبلا هم اگه مسطح نبودم گودیش خیلی اندک بوده. مایعات معمولا با مس با وزن انجام نمی شود، با مساحت انجام می شود. این دوتا مرحله که مربوط می شد به دلیل اجتهادی به بار ننشست، جوابش داده شد. اما دلیل فقاهتی به قول آقای فهیمی یا اصل عملی آقای نعیمی حوصله‌اش دیگه سر رفت، بخیه بس برای فردا انشاءالله. صلوات خواهیم.